بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و نفع لعباد الله. دو خصلت از مجموعه مهمترین خصلت های بشری است. اگر همه آداب و فرامین دینی رو هم مورد توجه قرار بدیم، این دو خصلت چکیده همه این آداب و تعالیم است: ایمان به خدا که همه انبیا آمدند انسان خاکی را به خداوند قادر متعال پیوند بزنند، انسانی که گل وجودی خودش رو در سرزمین ربوبی و الهی جای میده و در خاک محبت خدا و علاقه به خدا و انس به خدا رشد و پرورش میده، از قدرت لایزال الهی بهره‌منده. خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر است، هم محاسبه میکند ما رو و هم کنترل میکنه و هم اون جایی که انسان دل در گروه خدا داشته باشه از انسان حمایت میکنه. این یک و بخشی از این خصلت، دو خصلت مهم که در این روایت آمده که ایمان به خداست و این خصلت انسان رو رشد میده و بارور میکنه. خصلت دوم، انسان بارور شده در فضای علاقه به خدا و ایمان به خدا، خصلت دومش این است که نفع برای بندگان خدا داشته باشه. کسی که نفع برای بندگان خدا نداشته باشه، این از اعتبار انسانیت و خصلت‌های کمالی انسان بی‌بهر است. خداوند همه ما رو موفق بدارد که بتوانیم به فرامین دینی و اخلاقی که پیامبر اکرم به ما آموخته عمل کنیم. توحف العقول صفحه 35. خب، سال تحصیلی جدید آغاز شد و حوزه علمیه با برخورداری از عنایات الهی و توجه ویژه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سوا فعالیت و کارهای علمیش رو آغاز کرد. امیدوارم که خداوند همه افاضل و بزرگان رو مورد توجه قرار بده و طلاب عزیز رو که امسال از همه سالها بهتر تلاش کنند و پیشرفت داشته باشند. پیشرفت علمی امروز از مهمترین نیازمندی های جامعه هست که باید بخشی از اون توسط نظریه پردازان دینی در حوزه های علمیه بهش جامعه عمل پوشیده بشه. بسیاری از پرسش هایی که نسل جدید با اون مواجهه و متاسفانه در بعضی از موارد پاسخ وافی و شافی رو دریافت نمی کنه. ما اگر بخواهیم که به همه نیازهای نسل جدید پاسخ بدیم، نیازمند این هستیم که کارخانه فکری و دستگاه تولید اندیشه در حوزه‌های علمیه بیشتر از گذشته فعال کنه، فعال بشند. سال جدید تحصیلی در وضعیتی آغاز میشه که متاسفانه دشمن بساط جنگ نرم در ایران رو از هر وقت دیگری قویتر در جمهوری اسلامی گسترانده. از هر سوژه‌ای میخواد استفاده بکنه برای اینکه اهداف شوم خودش رو به نتیجه برسونه. دو تا هدف بزرگ در رویکرد دشمن هست که این دو تا هدف هم در طول هم و هم در عرض هم دائما پیگیری میشند. هدف اول تغییر زائقه دینی مردم، فکری مردم، فرهنگی مردم، میل و تمایلات اجتماعی رو تمایل داره که تغییر بده، چون با تمایلات و گرایش های فکری و فرهنگی جامعه ایران، جامعه ایران به یک کشوری مقتدر، توانمند، روبه جلو، مؤثر تبدیل شده. کشوری که تحریمه اما موشک تولید میکنه، کشوری که تحریم ماهواره به فضا پرتاب میکنه، کشوری که تحریم اما در عرصه‌های پزشکی پیشرفت و توسعه داره، کشوری که تحریم موجود زنده یعنی میمون رو به آسمان اعزام میکنه و زنده بعد از یک دوره تحقیق و کارشناسی به زمین برمیگرده، کشوری که در جنگ اما امنیت رو برای خودش حفظ میکنه. اینا همه در زیر سایه فکر و اندیشه و باورهای دینی مردم محقق میشه. اولین کاری که دشمن در صدد اجرای اون هست تهی کردن مردم از این باوره و جنگ نرم دقیقا طراحی میشه برای همین هدف. هدف دوم، وقتی مردم باورهاشون تغییر کرد و ادراکشون متفاوت شد و به یک الگوهای جدید دیگری فکر کردن که در قاموس اندیشه دینی جایی ندارد، دیگه نیازشون به دین کم میشه، فاصله شون از دین زیاد میشه، معیارهای دینی رو کنار میگذارن. یا همچنین آدمی منفعت شخصی برای خودش مهمه و نه منفعت جمعی. و تحریکات دیگری که ممکنه صورت بگیره و در گام بعدی نظام اسلامی رو مورد هدف قرار بدن، حاکمیت دینی رو زیر سوال ببرن. پس جنگ نرم مثل همه جای دنیا دو میدان اساسی رو هدف قرار میده، یکی اندیشه و باورهای مردم، یکی نظام حاکمیتی. در این فضا دوستان اصرار کردند که بحث و مباحثه‌ای رو تحت عنوان ابعاد فقهی جنگ نرم برقرار کنیم تا در لابلای این مباحث علاوه بر تشریح ابعاد جنگ نرم، اهداف جنگ نرم، ابزار جنگ نرم و مقابله با دشمن در میدان جنگ نرم و راهکارهای مقابله‌ای، به بیان حکم فقهی هر یک از این ابعاد بپردازیم. خب جنگ نرم تارتن عقول و اندیشه و مجاری فکری رو هدف قرار میده، همینجوری که بهش اشاره ای کردم. از این جنگ نرم ممکنه به عملیات روانی هم اشاره بشه. و اخرا جنگ نرم در فضای سایبر است که از پیچیدگی های خودش برخورداره. وقتی سخن از جنگ و جبهه و جهاد هست، در متون دینی با مقوله جهاد و احکام جهاد آشنایی زیادی داریم و فقها و بزرگان زیادی از سالف زمان، از گذشته دور در این مباحث نظرات خودشون رو تشریح کردن و آثار گرانبهایی در اختیار ما هست. اما مقوله جنگ نرم که با پیشرفت دستگاه‌های تأثیرگذاری و ارتباط جمعی ابعاد جدید گسترده‌ای به خودش گرفته، در فضای حوزه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر بدون پرداخته شده و حوزویان عزیز به اون گونه‌ای که شایسته هست ابعاد این جنگ و جهاد و جبهه رو تشریح نکردن. بنابراین وقتی موضوع تشریح نشده، به تبع اون احکامش هم بیان نشده. تلاش میکنیم انشاءالله رحمان با ترسیم واقعی از این بخش از جنگ، این مدل از جنگ و این اسلوبی که میدان واحدی هم ندارد، زوایای فقهی که لازمه بهش توجه بکنیم و نظریه پردازی در اون صورت بگیره رو هم به اذن الله توضیح بدیم. قبل از اینکه وارد اصل بحث و صلب بحث بشیم، چند نکته رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. اول اینکه مقصود و تعریف از جنگ نرم چیست؟ ما البته در مباحث مفهومی وقتی روایات و آیات و ادله جهاد رو بررسی خواستیم بکنیم، مفهوم از جهاد، جنگ، جنگ سخت، جنگ نرم رو مفصلتر توضیح خواهیم داد. اما از باب تقریب ابتدایی به ذهن ناچاریم تو گام اول بگیم که جنگ نرم یعنی چی؟ منظور ما از جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم رو عموماً به معنای اجرای برنامه‌های حساب شده به ظاهر مسالمت‌آمیز و طولانی مدت، یعنی این سه عنصر عناصر اصلی تولید جنگ نرمند: برنامه ریزی و طراحی حساب شده، رویکرد مسالمت‌آمیز، برنامه ریزی دراز مدت. برای چی؟ برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام یا تغییر سیستم حاکمیتی اون یا بی‌اعتبار سازی ارزش‌های حاکم بر اون نظام، بدون استفاده از خشونت، یعنی رفتار خشونت آمیزی به کار گرفته نمیشه، کودتایی صورت نمیگیره، تروری انجام نمیشه، در میدان جنگ توپ و تانک و تسلیحات نظامی وارد نمیشه، اما اهداف طراحان این جنگ محقق میشه. تا دیروز اگر یک ارزشی مثلا استقلال به عنوان یک ارزش در یک نظام بود، همه به وجود استقلال افتخار میکردن. امروز ارتباط با غرب میشه ارزش. چرا؟ چون دستگاه‌های تبلیغاتی، ابزارهای تبلیغاتی، تواترسازی حوادث به سمت اینی که رشد انسان‌ها و رشد جامعه زمانی صورت میگیره که با غرب رفت آمد بشه، این برجسته میشه. انقدر میشه که نسل جوان این رو یک واقعیت غیر قابل انکار قلم داد میگه. از اون طرف ناکارآمدی و ناتوانی و عدم موفقیت های حوزه خودی رو هم بسیار برجسته میکنه و به دروغ اینها رو به خورد مردم میده. پس جنگ نرم تغییر محاسبات هست، تغییر باورهاست، تغییر اندیشه هاست، تغییر اعتبارات مهم ذهنی است. اشیایی که در اذهان و در افکار معتبرند، ارزش هایی که حاکمند، اینا رو میخواد تغییر بده تا به دنبال اون بتونه مرزهای فکری و اندیشه و باور رو سست بکنه و نفوذ خودش رو فراهم بکنه. دشمن وقتی مرزهای فیزیکی رو با توپ و تانک رد میکنه میاد جلو، این مرتکب جنگ سخت شده. ولی وقتی مرز باورها رو از هم گسسته میکنه و اعتقادات رو به فراموشی میسپره و کاری میکنه که جامعه اعتقاداتش رو فراموش کنه، این وارد یک جنگ نرم شده. تو جنگ سخت ممکنه یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، یه سال، دو سال. اما بعضی از وقتها جنگ نرم برای یک دوره 40 ساله، 50 ساله، 20 ساله، 30 ساله طراحی میشه که خورده خورده اثرگذاری هم میکنه. از جنگ نرم با تعابیر مختلفی یاد میشه. بعضیا به جنگ نرم براندازی نرم هم میگند، براندازی در سکوت هم میگند، براندازی خاموش یا براندازی قانونی هم میگن. چرا؟ چون از خلأهای قانونی یا از وجود، از ابعاد قانونی و از مصوبات قانونی که توی کشور هست هم استفاده میکنن. مثلا قانونا هر فردی میتونه گذرنامه بگیره بذاره جیبش را بیفته بره خارج از کشور. اگر دشمن اومد طراحی کرد یک نسلی از یک جامعه ای رو با استفاده از راهکار قانونی که گذرنامه، مرز، بلیط هواپیما و شرایط حاکم بر جامعه است، طراحی کرد یه عده جوان‌ها رو برد خارج، آموزش داد که چه بکنید تا جامعه با شما همراهی کنه در شعارهای جدید، در فرمول های جدید. این میشه استفاده قانونی. پس به این میگن براندازی قانونی. بهش براندازی خاموش یا در سکوت میگن، چون صدای توپ و تانکی شنیده نمیشه. یا فروپاشی از درون. فروپاشی از درون میگن چون دشمن از بیرون نمیاد هجوم ببره، فتح و کشورگشایی کنه. در درون مردم، جامعه اون چیزی رو فریاد میزنه که دشمن بهش تمایل داره. پس براندازی خاموش، براندازی قانونی، فروپاشی از درون و حتی انقلاب مخملین، که انقلاب مخملین یعنی ظاهری نرم اما در داخل مشتی محکم به گونه انقلاب ها یا جوامع داره. اینا اسامی و تعابیری است که از جنگ نرم به عمل میاد، که همونجور گفتیم هدفش تغییر ارزش هاست و معالا تغییر نظام حاکم، جابجایی قدرت یا افرادی که در یک نظام حکومتی حاکمند. اینها چون از ظرفیت‌های قانونی و ظرفیت‌های حقوقی هم ممکن استفاده بکنند، مقابله با این هم بسیار کار سخت و پیچیده‌ایه. وقتی دشمن از بیرون حمله می‌کنه به عنوان متجاوز، همه تحریک میشن در مقابل متجاوز بایستن، اما وقتی دشمن میاد در نظام محاسباتی و اندیشه‌ای یک جامعه نفوذ میکنه و همون شعار و همون مطلبی رو میگه که دشمن مایله، این رو دیگه به راحتی نمیشه به جنگش رفت و باهاش مقابله کرد. به عنوان یک جمع‌بندی کوتاه در این مقدمه، میتونیم به این چند تا نکته اشاره کنیم که مقوله جنگ نرم یک تعبیر کنایی نیست، بلکه یک جنگ واقعی علل عرض هست که ما سربازان این جنگ رو با چشم خودمون نمیبینیم. توپ و تانکی رو که شلیک میکنن نه صداش رو میشنویم نه ظاهرش رو میبینیم، اما جنگ واقعی است. در جنگ سخت خانه و کاشانه و شهرها و مدن و کارخونه ها و اینها هدفند، اما در جنگ نرم مجاری اندیشه و نظام محاسباتی و نظام ادراکی و باورهای یک جامعه دائما توسط دستگاه‌های رسانه‌ای، خبری، اطلاع رسانی، اینها مورد بمباران قوی قرار می‌گیره. اعتقادات و التزام به مسائل اخلاقی هدف قرار می‌گیره. کار تا جایی میره جلو که مثلا یه جوانی علناً اعلام میکنه که غیرت یعنی چی؟ این چیه که شما میگید غیرت؟ من دوست دارم زنم آزاد باشه و با هر کسی میخواد بره بیاد بنشینه. یا یه خانومی خودش رو از هر گونه لباسی عاری میکنه و فریاد میزنه من رو ببینید، این جسد و جسم منه. چی شد که یه انسانی که یه روزی غیرت داشت، یه روز باور داشت، یه روز خجالت داشت، یه روز حیا داشت، تبدیل میشه به همچنین مقوله‌ای و همچنین باوری؟ این چیزی نیست جز اون عملیات جنگ نرم موفقی که حریف انجام داده. نکته بعدی در این جمع‌بندی این که جنگ نرم بین دو قدرت و دو بازیگر یا چند بازیگر در جریان است. دو گروه در تقابلند، یکی از این دو گروه مهاجم است و دیگری قربانی. این تقابل و این دو جریان قدرت همینجوری که در جنگ‌های سخت هست از همه ابزار و حیل خودشون استفاده می‌کنند. این ابزارها برخیش قانونی است ولی استفاده غیر قانونی ازش میشه، برخیش غیر قانونی است. هر گونه دسیسه، خدعه، تبلیغات با استفاده از خلأهای قانونی سطح جامعه و سطح مسئولین جبهه طرف مقابل رو در بر میگیره. خب در این وضعیت باید دید که اولا این جنگ نرم وقتی به ما تحمیل میشه ما در حالت تدافعی چه وضعیتی داریم و چه وظیفه‌ای داریم، یا اونجایی که دشمن میخواد اقدامی بکنه ما در حالت تهاجمی یا اقدام پیش دستانه چه وظیفه‌ای داریم. آیا ادله جهاد و وجوب دفاع از خود در برابر دشمن فقط شامل جنگ سخت در میدان است یا جنگ نرم رو هم در بر میگیره. ما اگر دیدیم مثل این حرکتی که چند سال قبل در عراق اتفاق افتاد، حرکت تشرینی رو که استارت زدن، تشرینی ها آمدن در خیابان و یک سری جوان رو که قبلا بردن آمریکا آموزش دادن، ارتباط گرفتن، دختر پسر زیر 20 سال و زائقه اینها رو تغییر دادن و اینا اومدن در میدانها تجمع کردن، اگر فهمیدیم دشمن میخواد یه همچنین کاری با ما کنه، میتونیم پیش دستانه از خروج جوانانمون جلوگیری کنیم. فقه انور به ما تو اینجا چه میگوید؟ آزادی های مردم رو سلب بکنیم. برای مقابله چه میتوانیم بکنیم؟ برای اقدام چه میتوانیم بکنیم؟ اقدامی که پیش دستانه باشه. همون جوری که ما سنگرگیری میکنیم در هنگام جنگ سخت و این سنگرسازی ها محدودیت هایی رو برای جامعه درست میکنه، آیا در فضای جنگ نرم میتوانیم سنگرسازی بکنیم؟ در جنگ سخت وقتی حریف یا دشمن در جبهه وارد یک تک نظامی میشه، پاتکش این است که مثلا عقبه دشمن رو هدف قرار داد، پاتک در جنگ نرم چیه و چگونه میشه اون رو عمل کرد و نگاه شرع به پاتکش چیه؟ الان تو فضای جنگ نرم بزرگترین راهکار مقابله‌ای جهاد تبیین است. جهاد تبیین یعنی پاتک در برابر تک دشمن. این به عهده کیست؟ چه کسانی اینجا وظیفه دارن؟ وظیفه‌شون رو چجوری باید اجرا بکنن؟ اگر دشمن هجومش به مخ و اندیشه جوانانه، چه کسی باید توانمند سازی کنه این وضعیت و این فضا و این جوانان رو؟ این به نحو وجوب است یا به نحو استحباب است توانمند سازی؟ اینا مقولاتی است که ما باید در بحث جنگ نرم ضمن بررسی ادله‌ای که در باب جهاد مطرح میشه اینها رو در فضای جنگ نرم هم بومی سازی کنیم و مشابه سازی کنیم و احکام شرعی رو ازش استخراج بکنیم. این که قاتل الذین یلونکم من الکفار در جنگ نرم چگونه تحلیل میشه؟ این که اگر دشمن از هر زاویه‌ای به شما حمله کرد، از همون زاویه پاسخش رو بدید، چه واجباتی رو بر ما تحمیل میکنه؟ اگر در فضای سایبر دشمن پیشرفت زیادی داشت، ما وظیفمون این است که در فضای سایبر چجوری خودمون رو توانمند کنیم و مقابله کنیم. مقابله با دشمن یک ضرورت انکارناپذیره که امیدوارم خداوند متعال توفیق بده در این سلسله مباحث ما با یک نیم نگاهی به برداشت از موضوع جنگ نرم و مسئله جنگ نرم و ابعاد جنگ نرم و اهداف جنگ نرم و با نیم نگاهی به منابع فقهی بتونیم پاسخهایی رو به پرسشهای مطرح ارائه کنیم. انشاءالله در جلسات آینده ادامه خواهیم داد و صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطهار.